ساعت 24 دوازده نیمه شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز دوشنبه 25 مهر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه اکتبر سال 2011 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته تهیه کردند. اما اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم رضا جمالی. رضا، شب و روز تو خوش.
شب و روز شما هم خوش جان، ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره خواستار برپایی نشست استرالی در مورد تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گرچه انتظار نمی رود که تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب ضربه ملموسی بر آن کشور باشد، اما می تواند نشانه افزایش فشارها بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشد که در 7 ماه گذشته تظاهرات مخالفانش را سرکوب کرده است. سازمان ملل می گوید در این مدت بیش از 3000 نفر از مردم سوریه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی در این کشور را فردی توصیف کرد که وجدان مردم آمریکا را تکان داد و آنان را متحدتر از گذشته کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما روز یکشنبه این سخنان را در مراسم رونمایی از بنای یادبود مارتین لوتر کینگ در واشنگتن، پایتخت آمریکا بیان کرد. مارتین لوتر کینگ در روز 4 آوریل 1968 در حدود 43 سال پیش در شهر ممفیس در ایالت تنسی آمریکا ترور شد. فرانسوا اولاند یکشنبه شب در انتخابات حزب سوسیالیست فرانسه برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مارتین اوبری پیروزی آقای اولاند را به رسمیت شناخت و از اعضا و هواداران حزب سوسیالیست فرانسه خواست به طور یکپارچه در انتخابات ریاست جمهوری از او حمایت کنند. حدود 200 کارگر کارخانه نساجی قائمشهر روز یکشنبه با راهپیمایی به سوی فرمانداری این شهر و بستن خیابان اصلی قائمشهر خواستار پاسخگویی فرماندار به حل نشدن مشکلات خود شدند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب نوشت که کارگران به انجام نشدن وعده مسئولین معترض بودند و گفتند که 13 ماه حقوقشان پرداخت نشده است. در خبر دیگر، معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که 7000 کودک ایرانی در یک سال گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی محمد زنگنه افزود که در سال گذشته 8000 مورد همسر آزاری به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی که گزارش شده و توسط مددکاران بهزیستی به آنها رسیدگی شده است. احد خیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که 1000 میلیارد تومان برای اجرای طرح انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه در 3 سال آینده اختصاص یافته است. به نوشته وبسایت قانون آنلاین، این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که با بارندگی هایی که امسال صورت میگیرد مقداری از آب دریاچه ارومیه تأمین شود. در هفته اخیر تظاهراتی در تبریز و ارومیه در اعتراض به بی‌توجهی دولت نسبت به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه برگزار شده بود که 10 نفر نیز بازداشت شدند. جان
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم رضا جمادی. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، رؤسای کمیته‌های اطلاعات در کنگره آمریکا میگویند جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا احتمالاً در مسیر برخورد با یکدیگر قرار گرفتند. گزارشی از نادر صدیقی از واشنگتن. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه زمینه ساز یک خطر است. گزارشی در همین زمینه از وحید پور استاد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی از ریاستی به پارلمانی در آینده احتمالاً دور مشکلی ندارد. بابک غفوریازر از رادیو فردا با 2 کارشناس گفتگو می‌کند. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کرده این از جمله تکرار برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در واشنگتن روز یکشنبه رؤسای کمیته‌های اطلاعات در کنگره آمریکا گفتند که توطئه منسوب به حکومت ایران باید بسیار جدی تلقی شود. آنها در گفتگوهای تلویزیونی همچنین هشدار دادند ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در مسیر برخورد با یکدیگر قرار گرفتند. مشروح این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC درباره توطئه ترور، کشتار جمعی و حمله به سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در واشنگتن که دولت جمهوری اسلامی به دست داشتن در آنها متهم شده است، تأکید کرد که باید پاسخ سختی به دولت ایران داده شود. خانم دیان فاینشتاین، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز که در شبکه فاکس نیوز سخن می‌گفت، نظر مشابهی بیان داشت، ولی هر دو قانونگذار ارشد آمریکایی با اقدام‌های تلافی‌جویانه نظامی مخالفت ورزیدند و در عوض بر تشدید تحریم‌های اقتصادی تأکید کردند. خانم فاینشتاین گفت وی در ابتدا و هنگامی که خبر این توطئه را در اختیارش قرار دادند نسبت به آن تردید داشت، ولی اکنون دریافته که این توطئه بسیار هم واقعی بوده است. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا تأکید کرد که واشنگتن نباید به گزینه نظامی نگاه کند، بلکه نگاه‌ها باید به متوقف ساختن رفتار و کردار بد دولت ایران از راه اعمال فشار بیشتر اقتصادی باشد. قانونگذاران آمریکا در این حال تأکید کردند که به دولت‌های روسیه و چین نیز باید فشار بیشتری وارد آید تا از تحریم‌ها پشتیبانی کنند، چرا که این دو کشور در تلاش‌های پیشین برای مقابله با برنامه اتمی ایران کوتاهی کردند. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، در این زمینه گفت باید به چین و روسیه فشار وارد آورد و به آنها گفت شما یا باید در کنار حکومتی قرار بگیرید که در تروریسم دولتی فعال است و یا با جامعه جهانی همراه باشید. او همچنین ضمن مخالفت با گزینه نظامی علیه ایران تصریح کرد که هیچ گزینه‌ای نباید به کنار گذاشته شود. مایک راجرز افزود ایالات متحده برای تفهیم رفتار غیرقابل پذیرش مقام‌های دولت ایران امکان‌های فراوانی در اختیار دارد. از طرفی سناتور فاینشتاین اظهار عقیده کرد که رژیم ایران برنامه‌های اتمی خود را گسترش داده و طرح توطئه ترور دلیل بیشتری برای روشن‌تر ساختن این پیام است که تهران باید سیاست‌های خود را دگرگون کند. او گفت بدون این دگرگونی‌ها و با توجه به سال‌هایی که در این راه صرف شده، به نظر می‌رسد که دو دولت در مسیر برخورد با یکدیگر قرار گرفته‌اند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو می‌شنوید.
در مورد اینکه قرار بود، اخباری که گفتن قرار بود سفارتخانه‌های اسرائیل عربستان سعودی بزنن، من فکر میکنم که آقای خامنه ای توی فکره که بله دیگه هیچ راهی نمونده بر مردم ایران حکومت بکنن، یعنی نهایت ممکن یکی دو سالی دیگه یا سه سالی دیگه اینا بتونن بمونن تو ایران. بهترین راهی که دیگه بتونن حکومت بکنن و باقی بمونن جنگ با آمریکا بکنن که دیگه ملت ضعیف بشه، کسی نتونه اعتراض بکنه. به نظر خودشون اینطوره.
امنیت آمریکا امنیت جهان است. وقتی آمریکا ناامن باشه، امنیت نباشه، جهان در امنیت نیست.
من کاری با رژیم ایران ندارم، دل خوشم ازش ندارم، ولی فکر میکنم این خیمه شهبازی که آمریکا را انداخته این واقعا خنده داره. یعنی به عقل هیچ کس جور در نمیاد که این حکومت ایران دست به همچی کاری تو خاک آمریکا مونم به این شکل مفتضحانه و احمقانه زده باشه.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا میداند و منظورش به هم زدن این روابط بوده.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی هستیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه و محدود کردن آزادی های مشروع به خصوص برای استاد و دانشجو زمین ساز یک خطر است. جزئیات بیشتر از گفته های رئیس جمهوری سابق ایران را در گزارشی از وحید پوراستاد می شنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه های ایران بار دیگر فضای موجود را به نقد کشید و بیمسئولیتی حکومت را علت عمده از دست رفتن سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور دانست. رئیس جمهور پیشین ایران با تاکید بر لزوم پاسخگویی حکومت‌ها و تن دادن به ابزارهای نظارتی تصریح کرد شاید بدترین فساد این باشد که حکومتی باشد و قدرت داشته باشد و احساس کند مسئولیتی ندارد و هر کاری می‌خواهد انجام دهد ولو حسن نیت هم داشته باشد. محمد خاتمی به ویژه فضای دانشگاه‌ها را معیاری برای سنجش اوضاع کشور دانست و با انتقاد از اداره مکتب‌خانه‌ای دانشگاه‌ها گفت اگر یأس و رکود در میان دانشجویان و استادان دانشگاه حاکم باشد نشان دهنده این است که جامعه وضع خوبی ندارد. رئیس جمهور سابق ایران آزادی محافل دانشگاهی و رسانه‌ای را عامل بزرگ جلوگیری از فساد دانست و گفت اگر فضا آزادتر بود و به خصوص نهادهای نظارت کننده‌ای که برخواسته از مردمند حضور مؤثر داشتند و تشکل‌ها و احزاب و مطبوعات آزادی‌های لازم مصرح در قانون را داشتند، آیا این فسادهایی که در امروز هست تحقق پیدا می‌کرد یا اگر میکرد نحوه برخورد با او جدیتر نبود؟ آقای خاتمی نتیجه این تفکر را که برخی معتقدند بالای 90% دانشگاهیان منحرف هستند را بسیار خطرناک دانسته و گفت اگر این طرز فکر در حاکمیت نفوذ پیدا کند نتایج خیلی بدی دارد و چیزی جز از دست رفتن سرمایه های کشور نیست. محمد خاتمی در ادامه با اشاره به نقش احزاب، گروه‌ها و مطبوعات اظهار داشت که در بسیاری از کشورها یک روزنامه می‌تواند مقتدرترین حکومت را به زیر بکشد. آقای خاتمی در این دیدار همچنین گفته است اگر این آزادی باشد جلو بسیاری از فسادها گرفته می‌شود و جلو میل قدرت به سوی دیکتاتوری را می‌گیرد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران تصریح کرد نمیتوان در دنیا منزوی بود و انتظار داشت سرمایه خارجی به کشور بیاید، نمیتوان در دنیا مورد تهدید بود و درها به روی کشوری بسته باشد ولی تکنولوژی به کشور بیاید. محمد خاتمی بار دیگر از برخورد خشن با معترضان پس از انتخابات انتقاد کرد و گفت اگر با تدبیر امور کانالیزه میشد و در بستر احزاب و تشکل‌ها و گروه‌ها جریان می‌یافت تا بتوانند حرفشان را بزنند این امر در جامعه امنیت ایجاد می‌کرد. به گفته آقای خاتمی انتخابات مطلوب هنگامی محقق خواهد شد که دلخوری‌ها و سرخوردگی‌ها با فضای باز و آزادی‌های مشروع از بین برود.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت از نظر او تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در جمهوری اسلامی در آینده احتمالاً دور مشکلی ندارد. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در صحبت‌هایی درباره آینده نظام سیاسی ایران گفت که در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی ایران صحبت می‌کند. صحبتی که راه را برای ایجاد تغییراتی در شکل فعلی انتخاب رئیس جمهوری ایران فراهم می‌کند. آیا رهبر جمهوری اسلامی پس از حوادث دو سال اخیر ایران به دنبال تغییر شیوه انتخاباتی دومین مقام ارشد کشور است؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
من پیش بینی می‌کردم که آقای خامنه‌ای قطعاً این موضوعی که بر اثر انتخابات ریاست جمهوری در کشور و وجود ریاست جمهوری در کشور ایجاد می‌شه رو این موضوع رو برای خودش بخواد حل بکنه. پس از آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای تن نمی‌داد که آقای خاتمی مملکت گردانی بکنه یا آقای احمدی نژاد مملکت گردانی بکنه و ایشون هم به اختیارات رهبری ملتزم بمونه و خودشو محدود بکنه به اون اختیارات. نکرد آقای خامنه این چنین. بنابراین این که آقای خامنه میاد میگه که انتخاب رئیس دولت از طریق مجلس باشه، به این معناست که اون حد چالشی رو که در دوران آقای خاتمی و آقای دارن آقای احمدی نژاد میبینیم در کشور با رهبری وجود داره، این رو کاهش بده.
اما رجب علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه مشارکت، اعتقاد دارد که این صحبت‌ها زمینه چینی‌های اولیه برای ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی ایران است.
من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیوند، اینو گفتن در آینده دور که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود بیاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسن.
بر اساس قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و هر تغییری در این شیوه نیاز به همه پرسی از مردم دارد. آقای مزروعی درباره شرایط لازم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی میگوید:
کاملا روشن هست که اگر بخوام نظام ریاست جمهوری رو فعلی رو به نظام ریاستی پارلمانی تغییر داده بشه، یعنی اینکه ما انتخاب رئیس جمهور رو به صورت مستقیم با رأی مردم نداشته باشیم و از این به بعد مردم فقط نمایندگان مجلس رو انتخاب کنند و رئیس قوه مجریه از طریق مجلس بخواد انتخاب بشه، این احتیاج به تغییر قانون اساسی داره و تغییر قانون اساسی هم خب یک روالی رو توی قانون اساسی برش تعریف کردن که در واقع بایستی با فرمان رهبری شروع بشه، یک مجلسی که افراد حقیقی و حقوقیش تعریف شدن تشکیل بشه و تغییرات در واقع در اون مجلس بحث بشه، تدوین بشه و بعدم به همه پرسی مردم گذاشته بشه. و این که بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست.
موضوع ایجاد تغییرات در قانون اساسی در سالهای اخیر همواره از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی مختلف مطرح، اما هر بار از سوی حاکمان جمهوری اسلامی رد شده است. آیا شرایط فعلی اجازه چنین تغییراتی را در قانون اساسی می‌دهد؟ فرخ نگهدار:
شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد بکنیم در جهت تشدید اختیارات رهبری و کنترل بیشتر رهبری بر روندها، بالا بردن مقام ایشون و تبدیل ایشون به نیمه خدا روی زمین، یک همچین امکاناتی در اختیار دستگاه هست و میتونه این کار رو انجام بده با اعمال زور، ولی قطعا این تغییرات منفی خواهد بود، اعتراضات بیشتری در جامعه رقم خواهد زد و مشکلات بیشتری برای نظام به خصوص با توجه به وضعیت کاملا بحرانی که در محیط ایران، در منطقه و در دنیا در رابطه با ایران وجود داره. بنابراین من تصور نمی کنم آقای خامنه ای الان بخواد فوراً این کار را انجام بده، نظر به پیامدهایی که در جامعه و نه در درون دستگاه قدرت و در سطح بین المللی ممکنه ایجاد بشه.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه همچنین درباره موضوعات دیگر از جمله تغییرات در نظام اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه صحبت کرد.
مسئله به نام شرکت کردن یا شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات موضوعی است که این روزها نگرانی هایی را برای مقام های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، آن را چالشی امنیتی نامیده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران با تحلیل شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم تأکید کرده است اگر انتخابات با حضور گسترده مردم صورت نگیرد چالشی امنیتی خواهد بود. علی یونسی در این گفتگو همچنین برخورد با اصلاح طلبان منتقد و معترض را اقدامی ضد امنیتی توصیف کرده است. این گفتگوی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی بعد از آن منتشر شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر به کرمانشاه از مردم دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند.
اونچه که من در این بخش عرض میکنم مسئله انتخاباتی است که در پیش است. مظهر حضور مردم از جمله انتخابات. در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات بوغهای تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ بشه.
یک ماه و نیم قبل میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی که در حبس خانگی است در دیدار با دخترانش به صراحت گفته بود معترضان در انتخابات شرکت نمی کنند. از آن زمان تا کنون بسیاری از محافظه‌کاران عرصه سیاسی ایران از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار آن شدند که اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تن دهند. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در پاریس شرایط سیاسی ایران امروز و خواست بخشی از اصولگرایان برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را اینگونه توضیح می‌دهد.
این تمایل رو مجموعه آقای علی لاریجانی، احمد توکلی با هنر و علی متحلی دارند که اصلاح طلبات دوباره به بازی سیاسی داخل نظام دعوت بشن و این عرصه برای اونها فراهم بشه. اما این تمایل با توانایی اونها و نفوذ اونها در دستگاه های تصمیم گیر نهایی فاصله زیادی داره. تلاش میکنن از یک طرف بین موضع‌گیری رهبران جنبش اعتراضی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بدنه اصلاح طلبان به گونه این حساسیتی که مقام رهبری و دستگاه های امنیتی بر روی این دو نفر دارند رو جدا بکنند از مجموعه اصلاح طلبان و اصلاح طلبان رو بتونن با رایزنی و لابی و متقاعد کردن مقام رهبری و شورای نگهبان بازگردونن به عرصه انتخابات تا هم مشروعیت زدوده شده حاکمیت رو بتونن بخشش رو جبران بکنن و هم بتونن بالانس سیاسی ایجاد بکنن در برابر جریان حامی دولت که به جریان انحرافی موصوف شده، بتونن با دعوت اصلاح طلبا فضای رقابت ایجاد بکنن و مونوپول فضای سیاسی رو از جریان نزدیک به دولت بگیرن. اما اینکه چقدر این تمایل اینها میتونه به واقعیت تبدیل بشه نشانه ها و امارات خیلی کمی در دست داریم و به نظر نمیرسه امیدی در این رابطه باشه.
محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات نیز چندی پیشتر شرایطی را برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی اعلام کرده بود. شرایطی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که البته با واکنش محافظه‌کاران و مقام‌های قضایی همچون عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روبرو شد.
کم از خواب بیدار بشن، فکر نکنن که اونها میتونن برای ما شرط بگذارن، حرفای یک سال پیش ادعی رو بلغور کنن و باز برگردن به سر خط اول خط. این نظام اسلامی است که بر اونها شرط تعیین میکنه و شرط اول محاکمه اونهاست. چگونه به خودشون اجازه میدن بعد از این همه فتنه‌گری و ستمگری باز برای ما شرط بگذارن؟
چند روز قبل از این 143 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به محمد خاتمی با اعلام پشتیبانی از مواضع او هشدار دادند که با ادامه وضع موجود کمترین چشم‌اندازی برای برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد. در وقایع پس از انتخابات عمده‌ترین احزاب اصلاح طلب، مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شدند و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت و زندانی شدند.
پس از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا اکنون خانواده مقتول هم گفتند که رضایت نخواهند داد. همکارم فهیمه خضرحیدری در همین زمینه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو می‌کند و پیش از هر چیز از اون می‌پرسد در صورت اجرای حکم اعدام آقای اسدزاده این اتفاق چه تأثیری بر جامعه محیط‌بانان ایران خواهد گذاشت. گوش کنید.
در این صورت محیط‌بانان انگیزه‌شون از دست میدن، چون احساس میکنن که حمایت قانونی ندارن. اما یک نکته رو در نظر بگیر، اگر حتی آقای تغییرزاده حکم سنگینی براش اجرا نشه، امکان این هست که سایر محیطبانان فکر کنن که به اون جوری که دلشون میخواد قانون رو اجرا کنن. هر دو سر ماجرا بسیار نقاط بحرانی رو دارن دنبال میکنن. باید یک بار برای همیشه تکلیف این مناقشه و گرفتاری و مشکل بین شکارچی و محیطبان حل بشه. با اعدام آقای تقی‌زاده مشکلی حل نمیشه، با اعدام نشدنش هم مشکلی حل نمیشه.
آقای خسروی، اشاره کردید به این درگیری که بین شکارچی و محیطبان معمولا وجود داره، کمی در مورد این مسئله شکار و شکارچی صحبت کنید.
شکارچی کسی است که علاقمند به گونه‌ای خاص و برای شکار گونه‌ای خاص راهی طبیعت میشه و به هر جنبندی تیراندازی نمی‌کنه. ما اصطلاح دیگری داریم به نام شکارکش. صحنه‌هایی که از کشته شدن خرس و توله‌ش رو دیدیم در همه جا تقریبا منتشر شد، کسی به اون افراد شکارچی نمیگه. اون افراد شکارکشی هستن، یعنی به هر جنبندی در هر وقتی که دلشون میخواد تیر میندازن. هم شکارچی درست و قانونی و هم محیطبان علاقمند هستند که گونه هایی در طبیعت وجود داره افزایش پیدا کنه. شکارچی علاقمنده که از گونه های اضافه شده از مازاد بر اونها برداشت بکنه و محیطبان هم موظف بر اساس وظایف قانونی با صدور مجوزهای لازم همراهی بکنه چنین شکارچیانی رو که از مازاد جمعیت به وجود اومده برداشت کنه. محدودیت در شکار حداقل ظرف 30 سال گذشته نشون داده راه حل درستی برای حل این معضل نبوده.
آقای خسروی، معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، ولی ممکنه که این صحبت شما الان این سوال رو به وجود بیاره در ذهن شنوندگان ما که خب یعنی شکار رو محدود نکنیم معناش چیه؟ به این معناست که عده‌ای باشن که علاقمند به شکار هستن، بخوان که هر گونه‌ای رو که میخوان، حتی ممکنه که این گونه محافظت شده باشه، این رو شکار بکنن؟
در پاسخ به سوالتون باید اول اینو روشن کنم که من شخصا طرفدار شکار نیستم، اما 100% مخالف این هستم که شکار رو به عنوان یک پدیده‌ای که وجود داره و فعالیتی که بعضی میگن ورزشی و تفریحی و یا هر اسم دیگری روش بذاریم وجود داره و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. از توانی که شکارچیان دارن، از دانشی که شکارچیان دارن در همه جای دنیا استفاده کردن میکنن و قدیم در ایران هم استفاده میشده، کمک گرفته میشه از این افراد برای بهبود شرایط محیط. از جمله در استان فارس قبل از انقلاب شکارچیان مشاوره میدادن به مدیر کل محیط زیست استان فارس برای اینکه کدوم منطقه تعداد جمعیت گونه‌های مثلا اوچومیش بیشتری داره، برداشت از مازاد جمعیت رو میشه انجام داد و در کجا نمیشه انجام. در سایر مناطق دنیا هم همینطوره. بنیانگذار محیط زیست در ایران خود شکارچی بوده، حالا به دلایلی شکار رو میذاره کنار و دیگران بهترین کارشناسان محیط زیست ما شکارچیان بودن.
آقای خسروی، ما کانون شکار داریم در ایران؟
کانون شکار به مفهومی که قدیم وجود داشته نداریم، منظورم قبل از انقلاب. الان مؤسسات و تشکلات و انجیوهایی هستند که با همین عنوان فعالیت میکنند، اما متاسفانه بردشون و دامنه اثرگذاریشون مثل گذشته نیست. در گذشته شکارچیان آموزش داده میشدند به این که چه فصلی در کجا و به چه شکل و به چه حیوانی میتونن تیر بندازن و باید چه مجوزهای قانونی رو طی کنن.
آقای خسروی، در ایران من میدونم که بر اساس استانداردهای جهانی در عرصه طبیعت و محیط زیست ما به تعداد خیلی خیلی بیشتری محیطبان احتیاج داریم. من در حدود 11,000 محیطبان، ولی حدود 3,000 محیطبان داریم. همین محیطبان ها هم در طول 30 سال گذشته خیلیاشون با فجایع زیادی روبرو بودن، کشته شدن، قطع عضو شدن. کمی درباره شرایط محیطبان ها در ایران برای شنوندگان ما لطفا توضیح بدید.
محیطبانی یک کار بسیار سخت و پرمرارت و پرمشقت. شما تصور کنید که در گرمای بسیار زیاد در منطقه کبیر در چله تابستان این افراد مجبورن که از مناطق حفاظت کنن، در تابستان گشت بزنن و مراقب مناطق باشن که تعدی و تعرضی بهش نشه. همونجوری که شما گفتین، متاسفانه آماری که هست در ارتباط با محیطبانان از هر منظری نگاه کنیم آمار ناخوشایندی است. اولا تعداد محیطبانان ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار بسیار کمتره. بر اساس هر 80,000 هکتار ما یک محیطبان داریم به طور میانگین، که باید این 10,000 هکتار باشه یک محیطبان. و خب در مناطقی مثل سمنان میبینیم که در هر 130,000 هکتار ما یک نفر رو برای حفاظت از منطقه داریم. کل بلوچستان فقط 50 محیطبان وجود داره. تعداد کشته شدن 110 محیطبان، 112 محیطبان در ظرف 30 سال گذشته است. این آمار غیر رسمی است. همونطور که در 30 سال گذشته به طور غیر رسمی اعلام شده 450 محیطبان در اثر درگیری با متخلف دچار قطع عضو شدند. و باز در نظر بگیرید که در سرمای زمستان در ارتفاعات البرز و یا در ارتفاعات غرب کشور در زاگرس محیطبانان هستند که باید گشت بدن و محافظت کنن از مناطق. چندی پیش طرحی مورد بررسی قرار می گرفت که شغل محیطبانی به عنوان شغل سخت و زیان‌آور مطرح بشه که زودتر از موعد 30 سال بازنشسته بشن، اما این طرح هم رد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از نیمه شب با ما بودید و درود به برخی از شما شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته رو به آگاهی شما برسونه. رضا.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نخستین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. او همچنین تاکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو با درخواستای او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران نیز داده نشده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را زیر فشار گذاشته تا اطلاعات طبقه بندی شده درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کند. نیویورک تایمز از قول مقام‌های مطلع افزوده که اطلاعات طبقه بندی شده آژانس شامل جزئیاتی است مربوط به طراحی دستگاه‌ها و آزمایش‌هایی برای ساخت بمب و کلاهک‌های هسته‌ای. به گفته نیویورک تایمز باراک اوباما می‌کوشد تا با انتشار این اطلاعات ایران را هرچه بیشتر منزوی کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم آیت الله خمینی برای حذف سمت نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران روز یکشنبه گفت که در شرایط فعلی رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده لازم باشد که مجلس مسئولان قوه مجریه را انتخاب کند، سازوکار فعلی می تواند تغییر کند. آقای خامنه ای در ادامه سفرش در استان کرمانشاه مسئولیت ولایت فقیه را نیز مدیریت کلان ارزشی و نظارت کلی بر مسئولان سه قوه توصیف کرد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بر لزوم آزادی محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای در ایران تاکید کرد و این آزادی را برای جلوگیری از فساد مهم دانست. به نوشته وبسایت آقای خاتمی وی با اعلام این موضوع در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران اشاره کرد که مطبوعات آزاد جلوی بسیاری از فسادها و میل به قدرت به سوی دیکتاتوری را می‌گیرند. در خبر دیگر وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که حکم 1 سال حبس محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب به وکیل وی ابلاغ شده است. بر اساس این حکم آقای ملکی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به استناد ماده 500 قانون مجازات به 1 سال حبس محکوم شده است. وی در اسفند سال 1388 به محاربه توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و نیز تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری سراسر ایران با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت بیش از 60% از کارگران قراردادی زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی با انتقاد از حقوق دریافتی و افزایش نرخ خط فقر گفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران در تأمین معیشت خود با مشکلات عدیده مواجه شدند. نیروهای نظامی افغانستان روز یکشنبه 3 بمبگذار انتحاری را در شهر گردیز در ولایت پکتیا کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی والی پکتیا گفت این بمبگذاران همراه با مواد منفجره با خودرو وارد شهر گردیز شدند و قصد حمله به ساختمان‌های دولتی را داشتند. بر اساس این گزارش یک کارمند دولتی نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شده است. جان
متشکرم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. و در اینجا آرام آرام میرسیم به برنامه صدایی دیگر، برنامه هفتگی ویژه زنان در رادیو فردا. اجازه بدید یادآوری کنم رویا کریمی منج، همکارم که مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فرداست. شما شنونده عزیز، اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی از این برنامه دارید، یعنی برنامه صدای دیگر، از طریق ایمیل، پیامک یا پیام تلفنی با ما در میان بگذارید. همکارم رویا کریمی مجد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد بود و به سوالات، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم: 2042-02-21-12-41-13. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم، رضا جمالی که کنار من در استودیوست و حسین قویمی سردبیر بخش نیمروزی رادیو فردا، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این برنامه صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما باشید. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، بنا را بر آن گذاشتیم تا هر هفته به بررسی عمل کرده یکی از نمایندگان زن دوره هشتم این مجلس بپردازیم. پس از بررسی عمل کرده خانم ها آلیا و آجرلو، این هفته نوبت به بررسی عمل کرده خانم لاله افتخاری، نماینده تهران در دوره های هشتم و هفتم مجلس شورای اسلامی است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کمی مایه تعجب بود که در هیچ کدام از جستجوهای اینترنتی در مورد خانم لاله افتخاری، نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، نتوانستم تاریخ تولد ایشان را پیدا کنم. در این حال این مدرس علوم حوزوی مسلط بر زبانهای عربی و فارسی در گفتگویی در قالب همسر و فرزند شهید جزئیاتی جذاب را در مورد زندگی شخصیش با رسانه ها در میان گذاشته بود، از جمله اینکه تحصیلاتش در دوره ابتدایی متوقف مانده و در 16 سالگی به حوزه علمیه زنان رفته است و پس از کشته شدن پدر و همسرش در جنگ میان ایران و عراق، در حالی که مادر سه فرزند بوده، تحصیل را از سر گرفته. خانم افتخاری در سال 1377 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شده است. اما گویا هیچ یک از سخت‌کوشی‌های خانم افتخاری پیش از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس سبب نشده که او نسبت به مسائل زنان حساس شود. در میان 26 طرح و لایحه‌ای که او در مجلس هشتم مطرح کرده، هیچ طرحی به مسائل زنان اختصاص ندارد. توجه خانم افتخاری به مسائل زنان نیز تنها در دو حوزه مشخص متمرکز شده است: بحث بی‌حجابی و ازدواج موقت. لاله افتخاری در زمانی که بحث بر سر لایحه حمایت از خانواده بالا گرفته بود، گفت که در کنار شرایطی از قبیل ادامه تحصیل دختران و عدم تمکن مالی بسیاری از پسران، حاکم شدن دیدگاه‌های جهانی فمینیستی در جامعه نیز از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج در دختران است. او همچنین گفته است که یک بار دو تن از خواستگارهایش مقابل منزل پدریش با هم دعوا کردند و همین دعوا سبب شده که خانواده‌اش به هر دو پسر جواب رد بدهند. خانم افتخاری که پیشبینی می شود در دوره نهم از حوزه انتخابیه شاهرود کاندیدا شود، با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی برای حفظ حجاب اسلامی زنان بودجه در نظر گرفته، عامل امنیتی شدن حجاب در ایران را تخصیص بودجه و مکانهای مشخص برای رواج بد حجابی می داند. خانم افتخاری معتقد است که امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای هم برای ایران مهمتر است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، پشت خط تلفن ماست. خانم عباس‌قلی‌زاده، برای ما میگید که آیا اساساً وقتی یک زن به عنوان نماینده مردم شهری یا منطقه‌ای انتخاب میشه و وارد مجلس شورای اسلامی میشه، آیا اصلا باید ازش توقع داشته باشیم که مدافع مسائل زنان و مدافع حقوق زنان باشه، یا نمیشه با یک نگاه فراجنسیتی به اون هم به عنوان فردی از نمایندگان مجلس نگاه کرد که هیچ مسئولیت مشخصی در مورد مسائل زنان بر دوشش قرار نداره؟
طبیعیه که جنسیت توش دخیل هست، یعنی که وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه و مداخله بکنه. این یه موضوع خیلی طبیعیه، انتظار طبیعیه.
و وقتی که این انتظار برآورده نمیشه، آیا ما باید توقع داشته باشیم از افراد اون حوزه انتخابیه که در دور بعدی به این فرد رأی ندن؟ مثلا به عنوان نمونه خانم لاله افتخاری از 26 طرح و لایحه‌ای که در مجلس هشتم امضا کردن و در اون وارد بحث شدن، هیچ لایحه‌ای به مسائل زنان مربوط نمیشه.
ببینین، من یه موضوع رو میخوام در مورد اصولا کاندیداهای زن بگم که توسط احزاب مختلف سنتی کاندید میشن. زنانی که در واقع منتخب این احزاب هستن و میان تو لیست کاندیداهاشون، معمولا زنانی هستن که خودشون یه جوری باستولید میکنن نگاه‌های سنت‌گرا و تعصب‌آلود و تنیه بر تبعیض جنسیتی اون احزاب رو. در نتیجه زنانی وارد مجلس میشن که انتظاری از اینی که بخوان اینا مدافع حقوق زنان و برابری خواه باشن وجود نداره. در واقع اینا انتخاب میشن که در مجلس بخوان که اهداف خود اون حزب رو از نگاه‌های جنسیتی تعقیب بکنن. در نتیجه ما نه در مورد خانم افتخاری و نه در مورد هیچ کدوم از زنان دیگری که الان در مجلس هستن و کاندیدای احزابی بودن که خود این احزاب نگاه ها و نگرش های جنسیتی برابری خواهانه ای ندارن، خب طبیعیه این کاندیداهای زن هم به عنوان عوامل این احزاب وارد مجلس میشن. در نتیجه هیچ تعجبی نیستش که خانم افتخاری حتی نتونه در مورد مسائل زنان درست سر نظر بکنه یا حتی بخواد تصمیم جدی در مورد لوایح مربوط به زنان بگیره. مسئله‌ای که وجود داره در مورد زنان سنتگرایی که وارد مجلس میشن اینه که چرا این زنان موقعی که وارد مجلس میشن بیشتر از خود مردان مدافع تبعیض علیه زنان هستن؟ چرا بیشتر از خود مردانی که در مجلس هستن دنبال قوانینی هستن که بتونه تبعیض بیشتری تو جامعه ایجاد کنه به اسم اسلام یا به اسم شرع؟ علتش اینه که اصولاً زنانی که وارد مجلس میشن زنانی هستن که از تأکید بر مسائل جنسیتی و دفاع سرسختانه از مسائل سنتی که موقعیت سنتی زنان مستحکم میکنه در واقع از این طریق هویت پیدا میکنن. یعنی من میخوام بگم از اول انقلاب تا به حال اصولا زنانی که وارد مجلس شدن یا تو حوزه‌های مختلف، اینها زنانی بودن که اصولا با تاکید بر مسائل زنان خودشون رو هویت یابی می‌کردن و مردان سیاسی هم علاقه داشتن که اصولا این زنان در مورد مسائل جنسیتی اظهار نظر بکنن و این مسائل جنسیتی چیزایی باشه که موازه مردونه رو تقویت بکنه. در نتیجه یک چیزی که وجود داره در مورد این خانم‌های نماینده مجلس اینه که اینا اصولا با حرف زدن در مورد مسائل زنان بیشتر هویت سیاسی خودشون رو میخوان ابراز کنن، برای اینکه در واقع هویت دیگری وجود نداره براشون توی مجلس، تو حوزه‌های مختلف دیگه که بخوان از طریق اون هویت یابی کنن.
اما خانم عباس‌قلی زاده، من فکر میکنم که در واقع این ماجرا یک تالی و فاسد هم داره، به خاطر اینکه تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از المان‌ها و فاکتورهای توسعه به کار میره و همین که 8 زن یا 12 زن یا 15 زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده وارد مجلس شدن به عنوان یک فاکتوری در توسعه یافتگی جامعه داره روی اون حساب میشه و کار میکنن روی اون، در صورتی که عملاً داره جواب منفی میده. من فکر میکنم اگه قرار باشه بررسی‌های ما به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، یه زمانی به یه جایی میرسیم که به این نتیجه میرسیم که اگر زنان وارد مجلس نشن و رأی نیارن، شاید اثرات بهتری برای زنان جامعه ما داشته باشه.
ببینید، اصولا مسئله کوتا سیستم داشتن یا اینکه سهمیه بندی جنسیتی برای جنسیت داشتن در کاندیداتوری مجلس، این یکی از چالش‌های خیلی قدیمیه در مورد حوزه مشارکت سیاسی زنان که آیا تعداد کمی زنان میتونه نشون دهنده رشد یافتگی برابری جنسیتی در اون جامعه باشه یا نه. میزان لوایحی که به نفع زنانه میتونه در واقع نشون دهنده این روشافتگی باشه. الان تجربه در افغانستان، در پاکستان، عراق و کشورهای دیگه همجوار ما نشون داده که تعداد نمایندگان زن نشون دهنده پیشرفت جنسیتی اون کشورها نیست، برای اینکه این نماینده ها از طریق احزابی انتخاب میشن که در واقع نه محض بحث جنسیتشون بلکه بحث دنبال روی از اون احزاب اولویت اول رو براشون داره و این الان جواب منفی گرفته در خیلی از برنامه‌های توسعه جنسیتی کشورها. مسئله مهم اینه که اون کسی که وارد مجلس میشه یا اون مجلسی که در حال فعالیته چقدر روی برنامه‌های جنسیتی داره کار میکنه، به چه میزانی تونسته موفق بشه در این قضیه، و اصلا بحث جایگزین در مقابل تعداد کمی نمایندگان مجلس، بحث جاری سازی جنسیتی در تصمیم گیری های سیاسی و قانون گذاری هستش و این چیزی هستش که در نه در مجلس و نه در دولت ما وجود نداره. یعنی جاری سازی جنسیتی یعنی تقویت نگاه برابری خواهانه جنسیتی، برنامه ریزی مبتنی بر جنسیت در سیاست های کشوری و در قانون گذاری ما وجود نداره و برعکسش وجود داره اتفاقا. یعنی که تمام تصمیم گیری ها به خصوص بعد از ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد نقطه عکسش رو داشته. یعنی شما توی مجلس اخیر اصلا نمیتونی پیدا بکنی قانونی که واقعا به نفع زنان باشه، برخلاف اون بوده، هرچند تعداد نمایندگان بیشتر باشه. بنابراین اون چه که ما در مجلس آینده شاید باید دنبالش باشیم، تا اگر فرض رو این بذاریم که یک چنین مجلسی مشروعیت داره یا یک چنین روندی مشروعیت داره، این هستش که چقدر اون احزاب برنامه های مبتنی بر برابری جنسیتی و یا جاری سازی جنسیتی در نهادهای مختلف حکومتی رو دارن دنبال میکنن. مسئله تعداد مهم نیست، به خصوص با این زنان سنتگرایی که الان وجود دارن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مهم نیست چند سال قبل از ایران خارج شده باشی، مهم نیست که در سالهای زندگیت در ایران به چه دلیلی تن به حجاب اجباری و قانونی کشور داده باشی، اما کافی است مرزها را پشت سر بگذاری و آن سوی آبهایی که بسیاری آن را آبهای آزاد می‌نامند تصویری متفاوت از تصویر پیشینت در ایران به نمایش بگذاری. آن زمان است که رسانه‌های نزدیک به حکومت روسری بر باد رفته‌ات را چماق می‌کنند تا تو را نه به اطاعت نکردن از قوانین اسلامی که بی اخلاقی و بی هنجار بودن متهم کنند. حالا کار به آنجا رسیده که رها بودن موهای زنان در خارج از ایران به برهنگی تعبیر می شود، برهنگی برای ارضای نیازهای جنسی. اما به راستی رها شدن چند تار مو برهنگی است؟ آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، پشت خط تلفن ماست.
من اصلا نمیخوام دفاع بکنم یا در واقع توجیه بکنم به اینکه این حرف درسته یا نیست، و حتی نمیخوام وارد این بحث بشم که برهنگی حق هست یا نیست. اما اساسا وقتی که مسئله انتخاب مطرح نیست، بنابراین چطور میشه فهمید که همه زنانی که در داخل مرزهای ایران حجاب دارن نوع تفکرشون نسبت به اون حجاب چیه؟ ممکنه بگیم که باز هم استفاده از اون حجاب اجباری نشون میده که این فرد چه نوع تفکری داره، ولی ما که میخوایم آدم ها رو در واقع واکاوی بکنیم، تفکرشون رو ببینیم این چه نوع تفکری داره، هر نوع تفکری داره و هر نوع پوششی داره، به نظر من وقتی که حق اون آدم در مرحله اول رعایت نشده برای انتخابش، بقیه رو دیگه نمیشه وارد بحث شد. ولی این کسی که در واقع میاد بیرون و جمهوری اسلامی همچنان میخواد که در واقع تسلط خودش رو با این ادعاها بر زندگی اونها و حتی بر مسائل شخصیشون اعمال بکنه، به نظر من نشون دهنده اتفاقا تاثیره. یعنی برخلاف این که فکر میکنیم آدم ها میرن بیرون و دیگه تاثیرگذاریشون رو از دست میدن، میبینیم نه، اتفاقا این تاثیرگذاریه که باعث میشه یه همچین ادعای مطرح بشه. یعنی اگر این آدم ها تاثیر نداشته باشن، اساسا کسی نمیاد بگه اینا دارن در بیرون از کشور چه میکنن. اگر گفته میشه به خاطر اینه که واهمه وجود داره، هراس وجود داره از اینکه این آدم ها دارن در جامعهشون تاثیر میذارن. من فکر میکنم اتفاقا با باید از این موضوع خود خوشحالم بود. یعنی من اعتقاد دارم این تاثیرگذاری فعالان جنبش زنانه، یعنی اینکه حرف اونها شنیده میشه در بین مردم.
خانم امینی، به نظر شما چرا زنانی که سالها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی درس خوندن، آموزش دیدن، در دوره‌های مختلف تحصیلشون مبانی اسلامی به اونها آموزش داده شده و در تمام دورانی که در ایران زندگی می‌کردن از قوانین ایران پیروی می‌کردن و حجاب رو رعایت می‌کردن، تعدادشون به محض خروج از ایران و تعدادی با فاصله کمی پس از خروجشون از ایران این چهارچوبی رو که جمهوری اسلامی براشون تعیین کرده کنار می‌گذارن و پوششی رو استفاده می‌کنن که پوشش معمول کشوری هست که در اون زندگی میکنند، نه پوششی که با اون بزرگ شدن؟
به نظر من نمیشه گفت که زنی که تحصیل کرده است یا زنی که در معرض آموزه های دینی قرار گرفته یا چه و چه، صرفا وقتی که میاد بیرون ممکنه پوششش رو تغییر بده. بسیاری از زنان کشور ما که با یک زبان ساده بگم به پوشش اجباری، به حجاب اجباری اعتقاد ندارن، وقتی این حجاب برداشته میشه پوششون رو تغییر میدن و این پوشش عادی مثل همه مردم دنیاست و حق طبیعی و حق فردی و حق شخصی اونها هست. و حالا اینکه اگر یک عده میان این رو تعبیر به برهنگی میکنن، به نظر من خیلی محلی از اعراب نداره، به دلیل اینکه این ذهنیت بیماره که اگر شما روسری نداشته باشی یا اگر هر چیزی که به زندگی شخصی شما مربوط میشه از نظر اونا با شدیدترین و منفیترین برداشت ها تعبیر میشه. این در واقع مسئله این زنان نیست، مسئله کسانی هست که در واقع میخوان اینها رو تحلیل بکنن و چون بهانه دیگه ای ندارن سراغ زندگی شخصیشون، سراغ اختیارات فردیشون و در واقع انتخاب های شخصیشون میرن. به نظر من شاید بهتر باشه حتی ما به این موضوع اینقدر بها ندیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تیم فوتبال زنان ایران نایب قهرمان آسیا شد. این تمام خبری بود که از تلاش‌های دختران فوتبالیست ایرانی در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد. دختران ایرانی پیش از این با نتیجه 4-1 بر امارات غلبه کرده بودند، اما در فینال و در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شدند تا روی سکوی دوم قرار بگیرند. بازی ایران و امارات در پایان وقت قانونی با تساوی 2-2 به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی که هیچگاه از هیچ یک از رسانه‌های فارسی زبان پخش نشد، میزبان رقابت‌ها با نتیجه 7-5 به پیروزی رسید تا جام قهرمانی را نصیب خود کند. اما چرا با اینکه دختران ایرانی یکی از بهترین نتایج ورزش بانوان را در سالهای گذشته به ارمغان آورده بودند، باز هم در محاق سانسور باقی ماندند؟ مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
روز پنجشنبه اتفاق جالبی افتاد. در شبکه خبر ارتباط تلفنی برقرار کردند با مریم ایران دوست، سرمربی موفق تیم ملی دختران ایران برای همین بازی‌ها، و مجری برنامه دوست خودم، همکار سابق خودم مهران جهادینیا، سوال کرد که خانم ایران دوست، بازی های خیلی خوبی از تیم شما مشاهده کردیم، در این باره توضیح بدید. حالا سوال اینه که کجا مشاهده کردیم؟ مثلا مگه جایی پخش کردیم بازی ها رو که ما بخوایم مشاهده کنیم؟ هیچ شبکه ای در ایران این مسابقات رو پوشش نداد، حتی تصویر گل های زده رو هم نشون ندادن و مطلقاً بی‌توجهی کردن نسبت به این موفقیت. مثل همه مسابقات قبلی ورزش بانوان، کلاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی فقط زمانی فوتبال زنان براش مهم میشه که فیفا ممانعت کنه، اجازه ندن این تیم به خاطر مقررات در مسابقات حضور پیدا کنه. اون وقت با دعوت کردن انواع و اقسام کارشناسای شهری و مذهبی حمله میکنن به نهاد فیفا. فقط این موقع فوتبال زنان براشون مهم هست.
و آقای رستم‌پور، برای ما بگید که بازی بچه‌ها که البته در ایران نمایش داده نشده همونطور که شما گفتید، در این بازی‌ها چطور بود؟ با توجه به پوشش بسیار نامناسبی که اونها دارن در بازی‌ها، آیا واقعا تونستن از پس مسابقات به خوبی در بیان؟
نتایج کاملا دور از انتظار بوده، یعنی اطلاعاتی هم که ما از بازی‌ها داریم صرفا مصاحبه خود خانم ایران دوست هست و نتایجی که ایران به جا گذاشت. این که در کل کشورهای غرب آسیا مریم رحیمی عنوان بهترین بازیکن مسابقات شناخته بشه، این خودش نتیجه واقعا عجیبیه با توجه به این که همه کشورهای غرب آسیا کشورهای اسلامی هستند، اما تنها تیمی که این حجاب رو داشت در واقع فقط تیم جمهوری اسلامی ایران بود. بقیه تیم‌ها از جمله امارات میزبان مسابقات، بحرین، اردن، همه به انتخاب خود بازیکن‌هاست که اونها هم ترجیح می‌دادن با رعایت مقررات در میدان حضور پیدا کنند. پرسش اینجاست که کسی مثل مریم رحیمی که در یک سال گذشته دو بار برای تیم ملی دختران ایران هتریک کرده، یعنی دو بار در دو بازی سه گل رو به ثمر رسونده، و ما خانم کریمی در تیم ملی مردان فوتبال ایران هم نداریم بازیکنی که در یک سال گذشته دو بار برای تیم ملی هتریک کرده باشه. اما چرا نباید مردم ایران مریم رحیمی رو یه بار تو تلویزیون ببینن؟ چطور ممکنه که در برنامه مثل برنامه 90 عادل فردوسی پور واقعا تمایل داره و دوست داره که این فرصت رو به فوتبالیستای زن بده، اونها هم حضور پیدا کنن، اما بهش اجازه نمیدن و ما میبینیم که عادل فردوسی پور منعی نداره بازیکن فوتبال سالونی بیاره، فوتبال ساحلی بیاره، حتی تیم ملی فوتبال کمتوانان ذهنی و جانبازان و معلولین در این برنامه حضور پیدا کردن، حتی از اون هم فراتر فوتبالیست‌هایی که در گذشته در دام اعتیاد افتاده بودن و بعداً ترک اعتیاد کردن، عادل فردوسی پور اونها رو آورد، معرفی کرد و توضیح داد در این زمینه. هر کسی در فوتبال مردان در شاخه‌های مختلفش میتونه در این برنامه حضور پیدا کنه، اما ستاره‌های فوتبال دختران ایران که بدون دستمزد و با بدترین شرایط بدون امکانات رفتن، چنین افتخار بزرگی رو کسب کردن، اونها همچنان در جمهوری اسلامی ایران هویتشون، وجودشون و حتی افتخاراتی که کسب کردن سانسور میشه.
آقای رستم‌پور، به دستمزد اشاره کردید. با توجه به اینکه در فوتبال باشگاهی ایران رقم‌های میلیونی و میلیاردی جابجا میشه، وضعیت دختران فوتبالیست ایرانی چطور هستش؟ آیا اونها میتونن در مورد دستمزدهاشون با مردان برابری بکنن؟
فوتبالیست‌های مرد در ایران به 1 میلیارد میگن 1 تومن. البته چنین انتظاری نیست که دستمزد مشابهی دریافت کنن بازیکنان مرد و زن، ولی مسئله اینجاست که اصلا فوتبالیست‌های زن در ایران دستمزدی نمیگیرن. یه اتفاق جالب مثال بزنم براتون، مریم ارژنگی از ستاره‌های تیم فوتبال دختران ایرانه، در همین مسابقات هم گلزنی کرد، پاس گل داد، خیلی خوش درخشید. ارژنگی رو 2 سال قبل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بدون اینکه دعوتش کنه به کمیته انضباطی، به خاطر اینکه شاید ایشون خانوم هستن اصلا نباید حق حضور در جلسه هم داشته باشن، 2 میلیون تومان جریمه نقدیش کرد. و ارژنگی مسابقه جالبی انجام داد، گفت من طی این چند سالی که برای تیم ملی بازی کردم، گل زدم، افتخار آفرینی کردم برای مملکتم، جمعاً 1 میلیون تومان تا حالا دستمزد نگرفتم، چطوری شما منو 2 میلیون جریمه میکنید؟ این مسئله است که واقعاً جای تأسف داره، اتفاقیه که داره در فوتبال زنان ایران رخ میده. به رغم تمام این محدودیت ها و تبعیض ها، اونا بازم میرن و حرف اول رو میزنن در جمع کشورهای اسلامی در غرب آسیا.
آیه رستم‌پور، آیا ما تا به حال لژیونر زن ایرانی هم داشتیم؟ آیا دخترانی بودن که از طرف باشگاه‌های فوتبال خارج از ایران دعوت به کار بشن و البته این دعوت رو قبول کنن؟
از کاتالین خسرویار که اصلا در آمریکا بازی میکنه و مدتی هم عضو تیم ملی دختران ایران بود، تا نیلوفر اردلان، حتی سالها قبل آتوسا حجازی، دختر ناصر حجازی، بسیاری از بازیکنهای فوتبال زنان ایرانی پیشنهاد داشتن از لیگهای خارجی، با وجود که لیگهای خارجی بسیاری از اونها خیلی حرفه‌ای نیستن، ولی باز تمایل پیدا میکنن از فوتبالیستای ایرانی استفاده کنن، اونم فوتبالیستی که در کشور خودش رسانه نداره، بازیهاش پوشش داده نمیشه که بتونه در واقع خریدار خارجی پیدا بکنه. اما باز به رغم این مسائل ما میبینیم تعداد لژیونرهای زن فوتبال ایران خیلی کمتر از لژیونرهای مرد ما نیست، یعنی همین الان غیر از جواد نکونام و مسعود شجاعی ما که بازیکنی در اروپا نداریم در رده مردان، و باز در فوتبال زنان میبینیم به هر حال اونها هم پیشنهاد دارن، گاهی حتی مثل مورد کاتالین خسرویار در لیگهای خارجی بازی هم میکنن.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو. به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اما پیش از خداحافظی دو نکته رو باید با شما در میون بگذارم. اول اینکه از این پس برنامه رادیویی و متن پیاده شده یه برنامه صدای دیگر رو علاوه بر صفحه صدای دیگر بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید روی صفحه صدای دیگر در شبکه فیسبوک مشاهده کنید. مشترک این صفحه بشید تا در جریان مجله های هفتگی و آخرین خبرهای زنان در جهان قرار بگیرید. و دوم اون که در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا قرار است به پرسش های شما شنوندگان عزیز پاسخ دهم. هرچند باب گفتگو در همین برنامه هم همیشه باز بوده، اما میتونید پرسش های خودتون رو به آدرس برنامه zan@radiofarda.com ایمیل کنید یا با شماره تماس های رادیو 0042-021-1241-13 تماس بگیرید و یا برای ما اسمس بفرستید تا پاسخ پرسشاتون رو در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بشنوید. از اینکه همراه همیشگی ما هستید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.